الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم سنایی بحث این بود که فصلی که مربوط به ارکان اجاره است عهده‌دار سه بخش باشد. بخش اول راجع به عقد، بخش دوم راجع به متعاقدان، بخش سوم راجع به عوضین. یه نظم طبیعی است. اونچه که در صحت عقد نقش دارد یا در صحت اجاره از نظر واجد بودن شرایط متعامله این سهیم است، یا واجد بودن صحت اجاره از نظر شرایط عوضین مطرح است، اینها جمعاً باید در یک فصل بحث بشود که این راه را مرحوم سید رضوان‌الله در عروه طی کرده است. اما کتاب شریف شرایع با همه اون نظم و جامعیتی که داشت و دارد در این بحث فاقد این نظم سنایی و طبیعی است. یعنی در فصلی که مربوط به بیان عقد یا شرایط متعاقدان یا شرایط عوضین است به احکام اجاره پرداختن، یعنی بعد از بیان کردن اینکه عقد ایجاب و قبولی دارد به شرایطش مشخص است، متعاقدان شرایطی دارند که نباید سبی باشند، نباید سفیه باشند، نباید مهجور باشند، باید بالغ و عاقل باشند، وارد شرایط عوضین شدن، شرط معلومیت رو ذکر کردن، چه معلومیت منفعت چه معلومیت اجاره، بعد پرداختن به این که مال الاجاره به وسیله عقد ملک می شود. الان بحث در اثر عقد نیست، اون فصل جدایی می طلبد که اجرت را کی مالک می شود، منفعت را کی مالک می شود. بعد از اینکه این فصل ناظر به ارکان عقد تمام شد، اونگاه به احکام عقد می پردازن و اون حکم این است که اجاره احکام فراوان دارد. یکی از اون احکام این است که منفعت به صرف عقد ملک مستأجر می شود، مال الاجاره به صرف عقد ملک مؤجر می شود. یه بحث در حصول اصل ملک است که عقد تمام و سبب است برای حصول اصل ملک، یه بحث در جواز مطالبه است، یک بحث در وجوب تسلیم، که همه این احکام از هم جداست و مربوط به فصلی که ناظر به بیان احکام اجاره است. و این بحث مباحث فراوانی را اونطوری که محقق در شرایع عنوان کرده و مرحوم صاحب جواهر شرح کرده و سایر شارحان شرایع تنظیمش رو به عهده گرفتن، یه بحث مبسوط چندین روزه است. لذا اگر موافقت بفرمایید امشب را ما به عنوان آخرین جلسه اعلام بکنیم، بگه ورودی در اون بحث مقدور نیست و شما بزرگان یا عازم زیارت بیت اللهید یا مناسبت هفته گرامی داشته رحلت امام رضوان الله علیه برای تبلیغ و نشر معارف الهی منتقل میشوید و سفر میکنید، ما در اون بحث هایی که مربوط به تتمه بحث ها گذاشته است سخنی نگوییم و اون چه که مربوط به وظیفه خود ماست در اون حالات شبان روزی چند جمله صحبت کنیم و وظیفه هم که در این مراسم گرامی داشت داریم هم بحث بشود. و خیلی از ماها قسمت مهم عمرمون رو گذروندیم. کسی که به 40 رسید یا از در آستانه 40 هست، اون دوران غنیمت عمر تمام شد، یعنی بهترین دوران زندگی همین بود که گذشت. از این به بعد واقع دوران غرامت است، یا بیماری است یا بیمارداری است و مانند آن. بنابراین از این به بعد بر فرض کسی به طور متوسط مثلا 80 سال زندگی کند، با گذشت 40 سال نیمی از عمر را، اون نیمی که سرسبز و خرم و شاداب و خوب بود، گذشت. اون چهره خوب و زیباش همین بود که با تلخی گذشت، چه رسد به اون چهره تلخش. و مردمی که مستمعین شما بزرگانن، پیام حرم اهل بیت را، پیام حوزه علمیه را از شما طلب میکنن. و سر موفقیت امام رضوان الله علیه در احیای آثار دینی و بنیانگذاری نظام اسلامی هم در آشنایی با این معارف و عمل کرده با این معارف است. و مردم وقتی که به این معارف آشنا بشوند از راه برهان، بهتر از موعظه در مردم اثر می‌گذارد. موعظه یا آثار زودگذری دارد، برهان ممکن است دیر اثر کند اما دیر پاست. یا لااقل درباره خود ما اینطور است. مطالبی که در این زمینه مطرح می شود چند تاست. اول این است که هیچ کدام از ما از این خاطرات درون نجات پیدا نمی کنیم. همواره کسی با ما در درونمون حرف می زند، چه در حال عادی، چه در حال عبادی، چه در نماز، چه در غیر نماز، بالاخره کسانی با ما در حرف می زند. این رو نمی شود انکار کرد. و قدرت این که انسان محدوده دل را ببندد، کسی با او حرف نزند، اینم در اختیار کسی نیست و قابل انکارم نیست. بالاخره ما ایمون خاطرات، یا بد یا خوب. ما برای این که بفهمیم این خاطرات از کیست و کیا همسایه و همسفر ما هستند، باید خود این خاطرات را ارزیابی کنیم. اگر دعوت به خیر است، معلوم می شود همراهان و همسفران ما فرشتگانند. و اگر دعوت به زشتی و پستی و دنیا طلبی و امثال ذالک است، این معلوم می شود که همسفران ما و همسایه ها ما شیطان. ذات اقدس اله در دو بخش قرآن به صورت یک شکل منطقی این همسایه ها و همسفرهای بد را به ما معرفی کرد. در یه بخش قرآن مقدمه اولا را ذکر کرد، فمود و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی با داشتن این همه آیات بیین از شهود یاد حق کور باشد، اعشامنش باشد، نابینا باشد از یاد حق، معلوم شد یاد حق دیدنیست نشنیدنی. و من یعش عن ذکر الرحمن، یا در آیات دیگر فرمود اعیون هم فی غطاء عن ذکری، معلوم شد یاد خدا دیدنیست، البته دیدنی که عین شنیدنم هست. آیات الهی را که انسان میبیند یاد خداست. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. این یه مقدمه. در بخش دیگر مقدمه دوم را فرمود تمود و من یکن شیطان له قرینا فساء قرین. این شکل طبیعی، شکل اول منطقی است که هر کس یاد حق را نبیند، گرفتار همسفر و همسایه شیطان خواهد شد. و شیطانم همسفر سایه بسیار بدی هم است. و من یکون شیطان رو له قرینا فساء قرینا. این قیاس. صرف این که ذات اقدس اله بفرماید به اینکه شیطان یه همسایه بدی است، این چنین نیست. چون قرآن را خدا فرمود هازا بیان للناس، یعنی کتابی است استدلالی، عقلی، برهانی. در فروع دین ما را به تعبد وادار میکنه، اما در نفس شناسی، خدا شناسی، معارف کلی، آیات فراوانی است که نزیه دو تا چهار تا برهان اقامه میکنه. خب پس صغرا و کبرا در دو بخش قرآن مشخص شد که من یعشان ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین. در بخش دیگر نفهمد و من یکون شیطان له قرین فساء قرین. با یه قیاس دیگر آثار سوء این همسایه و همسفر رو مبین میکند که این بد است، همسایه بد است، چیکار میکند، چرا بد است. فرمود اگر کسی بیراه برود، قیزنا له شیاطین قرنا، قیزنا له قرنا. خب این قرنا چه میکنن؟ زینو له ما بین ایدیهم و ما خلفهم. هی اون زیبایی های دروغین را، اون سراب را برای او زیبا نشون میدن. انسان به هنر و زیبایی و زیور علاقمند است. این حقی الهی است. منتها تمام خطاها از باب خطاها در تطبیق و مناقشه در صغراست. شیطان کارش این است که سراب را زینت معرفی میکند. و زین الها ما بین ایدیه و ما خلفهم، اونی که زینت نیست و وبال است اون رو زیور نشون میده. خب پس با یه قیاس دیگر، راه دلیل بد بودن این همسایه رو هم ذکر کرد و راهاش هم مشخص است. این در جناح بد. اما از اون جهت که آثار رحمت الهی بیش از غضب خداست، آیا همونطوری که اگر کسی بیراه برود همسایه های بدی دارد و شیاطین همسایه او هستند، یعنی در درون دل او جا میکنند، آیا میشود که اگر کسی راه خوب رفت فرشته ها هم در درون دل او جا کنند، همسایه او باشند، همسفر او باشند، یا نه؟ آیا فرشته ها هم بر خانه افراد عادی نازل میشوند، در قلب افراد عادی نازل میشوند، یا نه؟ شیاطین نازل میشوند، تنزل و علا کل افاکن عظیم، اما آیا واقعاً ملائکه نازل میشوند یا نه؟ اگر ملائکه برای انسان ها نازل میشوند، اون انسان ها حتما باید ائمه معصومین علیهم السلام باشند، انبیاء و مرسلین باشند، یا مؤمنین هم ممکن است که خانه اونها، دل اونها جای رفت آمد فرشته ها باشد. میبینیم در بیانات نورانی خود اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا هست امیر سلام الله علیه، در یه بخش میفرماد که اصلا فرشته ها با ما رفت آمد دارن. نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه. مختلف که اسم مکان است، یعنی محل رفت آمد. جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. یکی میرود دیگری میآید. اینو میگن مختلف، اختلاف امتی رحمه. یه بخش ناظر رحمینه، جایی که یه عده میروند یه عده میان، اینو میگن مختلف، یعنی مکان رفت و آمد خلف ها و خلیفه ها. این چی نیست که ملائکه وقتی رفتن دیگری یا دیگری نیا، دیگران نیاین، یه عده فرشتگان دیگه میان. خب خود حضرت در نهج شمود ما مختلف ملائکه، یعنی فرشتگان در حضور ما رفت آمد میکنن. در زیارت جامعی یا سایر زیاراتی که مربوط به احرم اهل بیت علیهم السلام است، اونجا هم بگیم اینجا مختلف ملائکه است، فرشته ها رفت آمد میکنه. در این تردیدی نیست. آیا می شود افراد عادی، یعنی شاگردان امام، هم به جایی برسن که مختلف ملائکه بشوند یا نه؟ فرشته ها بیاد با اون حرف بزنه، همسفر باشه، همسایه باشه یا نه؟ این را وجود مبارکه هستمی تطبیق کرد. ما اگر بخوایم به این آیه سوره احقاف استدلال کنیم، این میگن تمسک با هم در شعب مستاقی است. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب یک کسی ممکن است بگوید برابر فلون روایت این مخصوص اهل بیت است، یعنی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه مخصوص ائمه است، مخصوص مرسلین علیهم السلام است. فهمید؟ یه روایتی هم ممکن است که در ذیل این آیه باشد. خب ما از کجا بفهمیم که اون روایت در صدد تطبیق است نه تفسیر، و بیان مصداق کامل است نه حصر؟ هر کسی این جرأت و شهامت را ندارد که بگوید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این شامل شاگردان ائمه می شود. قهرن یه مؤمن وارسته خانه دلش میشه مختلف ملائکه. اونگاه انسان در کنار قبور این گونه از بندگان صالح هم میتواند بود السلام علیکم یا مختلف الملائکه. منتها ملائکه‌ای که برای انبیا نازل میشوند، اون ملائکه حاملان عرش و امثال زالکند و رهاورد اونا خیلی بالاست. ملائکه‌ای که نازل می‌شوند برای هدایت دل‌های مؤمنین، نه به اوج حمله عرشند نه رهاوردشون بون انداز است، ولی فرشتگان نازل می‌شوند. در نهج البلاغه حضرت به اصحاب خود خطاب می‌کند. در خطبه 176 یه بیانی دارد، در خطبه 109 یه بیان. اون خطبه که در بیانی که در خطبه 109 هست این است که انفعو نحنو شجرت النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه. این دیگه احتیاجی به نقل یک سند و امثال ذلک ندارد، این دیگه فراوان است که اینا مختلف ملائکه‌اند. اما همین بیان که فعبو نحنو شجرت النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکمه، مشابه این را در خطبه 176 نهج البلاغه به ضرس قاطع بیان کرد. فرمود به این که علاوه این القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی قد تورد و اینی متکلمون به عدت الله و حجته، من دارم وعده خدا را برای شما بیان میکنم، حجت خدا با من است، این حرف من به استناد وعده خداست و حجت خدا. و اینی متکلمون به عدت الله و حجته، قال الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه سوره احقاف را قرائت فرمود. بعد فرمود و قد قلتم ربنا الله، گفتید ربنا الله، فاستقيم على كتابه و على منهاج امره و على طریقه صالحه من عباده عبادته و طاعته، ثم لا تمرغو منها ولا تبتدعو فيها ولا تخالفو عنها. بگویید گفتید ربنا الله، مستقیم باشید تا اون وعده خدا برای شما بیاد. بنابراین این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا به اطلاقش باقی است، اختصاصی به ائمه علیهم السلام ندارد. و اگر روایاتی هم در ذهن این آمده است به عنوان بیان مصداق کامل است و تطبیق است نه تفسیر. قهرن یه مؤمن هم می شود مختلف ملائکه، در کنار قبور مؤمنین صالح می شود گفت السلام علیکم یا مختلف الملائکه. خب پس از اون طرف گاه شیطان قرین آدم است، از این طرف فرشتگان قرین آدم است. و من یکن ملک له قرینا فحسن قرینا، چه این که در باری ان الذین من یوت الله و رسول فعلاوی که من الذین انقام الله علیه به النبیین و صدیقین و شهده و صالحین بود و حسن اولاوی که رفیقا. پس یه رفیق حسن داریم، یه قرین سو، حسن سو هم در همین راست. از این بالاتر این است که خود ذات اقدس اله قرین آدم می شود، بالاتر از فرشته. منتها کلمه قرین شاید اون بار را نتواند حمل بکند. ذات اقدس اله در این تعبیرات نفرمود من قرین مؤمنم، اما فرمود من غریب به مؤمنم. اذا سألک عبادی فانی قریبون، کلمه قرین را که مبادا مهم تجسم و امثال ذلک باشد به کار نبرده است، اما فبود قریبم نزدیکم. معیت را هم ذکر کرد، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، معیت را ذکر کرد، قریب بودن را ذکر کرد، ما قرین بودن را ذکر نکرد. ولی انا جلیس و من ذکرنی رو فرموده، من هم نشینم، این همون قاعد بود دیگر. خب البته بعد از بیان اون مقدمات می شود ان جلیس و من ذکرنی را توجیه کرد. از اون طرف برمود وذکر ربک فی نفسک، بعد فرمود ان جلیس و من ذکرنی، معلوم می شود تو دل می شیند و محضوری هم ندارد. خب این های راه هاییست که ذات اقدس اله به ما نشون داده است. و اگر چنون که بخواهیم ببینیم که شیطان چگونه بد را خوب نشون میدهد، که زین و لهو ما بین ایدیهم و امثال ذلک، میبینیم چیزی که هیچ عاقلی در او رغبت نمی کند شیطان برای انسان به عنوان زیبا جلوه میدهد. خب گرفتن مال حرام و رشوه برای خیلی ها لذیذ و زیباست دیگر. خب درون رشوه چیه؟ همان است که در ذیل قصه عقیل تو نهج البلاغه آمده. یعنی بعضی که جریان اون قصه عقیل رو در نهج البلاغه مرحوم سید رضی نقل کرد و این داستان آمده که فرمود الا ان تارقن، یک کسی شبانگاهی آمده و یک حلوای چرب و شیرین هم به همراه آورده و من گفتم اگر این صله است و صدقه است و زکات است و امثال زاله که به ما نمیرسد و اگر هدف دیگری داری ام مختبتونند، همشون مخبتی، این عناوین که به ما نمیرسد، اگر غرضی دیگر داری یعنی قصد به قصد رشوه آوردی مخبتی. برای این که حقیقت رشوه و باطن رشوه این است که یک غذایی را افعی بخورد بعد غی بکند، غی کرده افعی را کسی خمیر درست کند و به صورت حلوا در بیاره. چیزی که دو بار از مجرای سم گذشت اونم به صورت غی در آمده، فرمود تو باید مخبت باشی چون باطن رشوه همینه. یه وقت است که انسان شعر میگد نظیر شعر جاهلی از باب احسنه و اکذبه، هرچه بیشتر ببافن گیراتر است. خب این لسان احسنه و اکذبه است. یه وقت یه معصومی که لا ینطقو الا عن الهوا درست سخن میگوید، این معلوم میشود که غی کرده افعی را شیطان برای انسان حلوا نشون میده. این زین له ما بین ادیه و مخلفا، او خیلی ماهرانه عمل میکند. خب چقدر با سرمایه گذاری بکند چیزی که قائبه الافعی این رو به صورت حلوا معرفی بکنه به خورده آدم بده؟ این خیلی هنر میخواد دیگه. این باید دائما در درون جان آدم بشینه تا حقیقت بخانه تا آدمو بگیره. این کار کاری نیست که مثلا با یک روز و دو روز یا یک گناه و دو گناه شیطان بتواند بر آدم مسلط بشه، این جور نیست. اینجا وقتی که خانه کرده سا قرینا شد دائما میخونه تو نماز و غیر نماز، وقتی جلوی دید آدم را گرفت اون وقت انسان بد را خوب میبینه دیگر. واقعا هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونگاه در درون او یه مشت، یه چاه و کنیف پر از لجن در میاد، چون همه این حرفا را شیطان اونجا جاسازی کرده. لذا قرآن کریم در جریان تحریم رشوه و امثال آن فرمود به این که این کار نکنید و تدلو به ها الالحکام، ادلا یعنی دلوندازی. یه وقت است یک کسی برای تخلیه فاضلاب خب دلوی در درون این کنیف می اندازد که اون لجنها رو بیرون بکشه. فرمود شما یه رشوه که دادید یه مش لجن از اون چاه در میاد، این میگن ادلا دلوندازی، این که به ینابی الحکمه در نینداختید که اون کسی که من اخلص لله اربعین سواهن تنفجر و ینابی و الحکمت من قلبی علالسانه، این میشه ادلا که انسان دل میاندازد از منبع حکمت و ینبوع حکمت آب زلال میگیرد. حالا اگر کسی سا قرینا در دل او کنیف ساخت، وقتی ادلا کردن قهرن یه مشت نجن بیرون میاد و این همان است که تعامل عصیم است، این همان قسلیر است که خوراک خود اوست. اما از اون طرف هم در سوره مبارکه اذا وقع فرمود اگر کسی جز مقربون بود فروهن و ریحانن و جنت العیم، امیدواریم که سعی رحمت الهی شامل همه ما بشود، فرشتگان بر دلهای همه ما نازل بشود، ما از شر شیطان درون بیرون نجات پیدا بکنیم و روح مطهر امام امت و همه علما و صالحین با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور باشند، شهدای ما با شهدای کربلا محشور باشند، نظام اسلامی در تا ظهور ولی از ارواح نافدا محفوظ بماند، مقام معظم رهبری در سایه ولی خدا حفظ باشد، حوزه های علمی مراجع تقلید در سایه امام زمان ارواح نافدا مؤید باشد، به شما بزرگان علما مبلغین الهی از سربازان راستین ولی از ارواح نافدا باشید که جزء مبلغین رسالات الله باشید که لا تخافون فی الله لومة لائم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.